أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين. اللهم اغفرنا امسود که عده از این مواجز رو کم کردیم که خیلی محل احتیاج نبود. این محض دردان هم به محضوره این رو چون یه مقدار ترتیب این کتاب ها به هم خورده. مرحوم آقای نایینی در کتابشون در این کواهر در آخر بحث اصول بودن در آخر جلد سوم با عنوان تطمیم و عده از مسائل هم در اینجا متعرض شدن، یعنی تفسیر خاصی بود. هر حال چون مومنش کم بود ما متعرض رو نشدیم. متاسفانه این کتاب های اخیر داریم طرح مسائلشون پس و پیش داره. ما فعلا بیشتر با مرحوم استاد بحث رو ادامه میدیم. اگر با این کتاب ها هم خیلی به هم خوردگی داشت جاش معنی میکنه و طبیعتا این نحوه بحثی کلام میکنیم. مثلا در همین جاها خیلی مباحث مرمون رای نامده که الان ما متعرضش پرخان نمیشیم تا بعد این مورد سوالیم. الان این بحث تخییر رو دارم به منظور متعرض نشدیم و هم به اجمال شکل کاریم. صحبتی رو که مطرح کردیم این بود که در باب اصول که حالا فیلن باید اصلاف را احتیاط بکنم بشه بودن به اصلاف در باب اصول به نظر ما نقطه فنیش این مسئله است که انسان با اون داده های ذهنی خودش و علمی خودش تعامل میکنه، نه با مفروض این است که واقع به شرح رسیده، یعنی فرض شک و جهل به واقع و عدم وصول به واقع. ولی ازا طبیعتا به واقع نظر نداره. حالا هدفش حفاظ بر واقع، هدفش این است که تحصیل هم باشه، اون بحث دیگری است. شاید تو خلال بحث هایی روشن بشه. لازم نیست دارم من هدف حفاظ بر واقع باشه. علایم بحثی رو که ما مطرح کردیم کیفیت به اصطلاح تصویر مباحث اصول در اعتبارات قانونی میگنم محل کلام ماست. اصول در اعتبارات قانونی محل بحث ماست. عرض کردیم که در این جور موارد اون چی که الان از کلمات ادهی از علما در طول در میان یا مثلا اساس و برایش هست یا واقع هست یا ظاهر هست، طریق هست، زند هست یا واقع هست که توضیحاتش دادیم یا قطع به نفی و قبوبت هست که از که در شیعه بعد از رحید بهوانی بیشتر معروف شده به الاخره. لیکن ما توضیحاتی رو عرض کردیم که ممکن است زندم نباشه، قطع هم به این معنی که الان در ذهن آقایان نباشه، معنی سیر و بغلاییه باشه، سیر مقبوله این مقبوله. مخبون نقطه فنی اینه که اگر ما در جایی وقوع رسیدیم برای اصل بودن باید یک تصرفی بشه. اگر اون تصرف نشد یه خواهی نخواهی اصل نخواهد بود. تو همین بحث تخییر رو عرض کردیم. اگر ما حکم بکنیم چون نمیدونیم اصل الزام رو میدونیم اما وجود و عدم رو نمیدونیم، شما در اونجا به براعت نمیشه مراجعه بکنید. اون وقت لابدیت عقلی یا این انجام یا نمیدیم. و اگر این شد تخییر، این شد یه محصه تخییر نداره، تصرف نداره از ما. اینا همه واقعیت هاییست که ما داریم. ما در این مورد میدونیم یا تکلیف به الزامی داریم به فعل یا تکلیف الزام به ترک، اینو ما میدونیم. و در مقام عمل هم بالاخره اون روز که میاد در اون ساعت یا انجام میدیم یا نمیدیم، این هم مسلحه دیگه. چی نیاز داریم به اینجا تعبدی بکنیم کاری انجام بدیم جل حکم ظاهری بشه یا جل حکم واقعی بشه؟ این شده میشه نداریم جل حکم واقعی تریب بشه نداریم، چون محفوظ دیگه ما نمیدونیم جای علمه. پس بنابراین کسانی که غالب تخییر عقلی به اصطلاح ما یا لابدیت عقلی به اصطلاح ما، اینا هیچ نیازی به اصل عملی ندارن. اون نکته اساسی ما که اساس و تخییر قائل بشیم بگیم که اضافه بر این لابدیت عقلی عقل میاد یا حالا که اینجوری پس تو مرخصی یا این رو شما بده یا دقت بکنیم این رو تو ترخیص داری یا این رو انجام بدی یا اون رو، چون نمیشه تکرار بکنید. اول ممکن نیست و بعدم الزام معلوم نمیشه التزام بدید به براعت. بگی نه این واجبه نه اون حرامه، منم عملا یکی رو انجام میدم. اینم نمیشه التزام به براعت دادن نمیشه. الان که به ماکان فکر میکنم تصویرش روشن شد، در بحث براعت هم همینطوره. ما در بحث براعت این مقدار رو قبول کردیم که اگر فرض کردیم و به حکم نرسیدیم، به اصطلاح میگیم این حکم واصل نیست و اگر واصل نیست منجز نیست، چون حکم به نفسه دعویت نداره. دعویت حکم به وصوله. هر کسی تشریع حکم بکنه به طرف نرسیم چه دعویت داره؟ چون توضیحاتش رو کرارن عرض کردیم در باب ارتباط قانونی دو تا غرض هست: غرض ادنا، غرض اقصا. غرض اقصا حق و عمل در خارجه. غرض ادنا اون تحریک و ایجاد دایی و انگیزه و تحریک شخص برای اینکه این کار را انجام بده. مثلا به بزرگ میگه برو نان بخر، همین مثال عرفی، التزام یعنی الزام عرفی. غرض اقصا آوردن نانه، بلکه اینکه بچه راه بیفته و تحریک پیدا بکنه و تحرک پیدا بکنه و دعویتی داشته باشه، این غرض اقصا ادناست. این اصطلاحی است در بین اصولی و گفته شده غرض ادنا همیشه در ارتباط قانونی هست، اقصا است که مختلف فیه. غرض ادنا یعنی ایجاد دایی دائما هست، همین که گفت برو این کار بکنی غرض ادنا همیشه هست. اما اینکه نان خریده بشه یا نه، اون هم ممکنه بشه ممکنه نشه، اشکالی اگر هست در اون غرض اقصا است. اما غرض ادنا نه همیشه هست. و سوال اینه این غرض ادنا کی حاصل میشه؟ با جهل حاصل میشه. اگر گفت که مثلا پسرم بره نان بخره و پسر نرسه، تو این غرض ادنا حاصل میشه. این غرض ادنا که همیشه در جهل هست، همیشه باید مترتب بشه غیر از غرض اقصا. خوب دقت، این غرض ادنا کی مترتب میشه؟ وقتی واصل میشه و به سرش رسید که پدرت گفته برو نان بخر، بعد غرض ادنا محقق میشه با اون دعویت. اصطلاحا میشن دعویت، حالا به زبان فارسی ایجاد انگیزه. مثلا ما به فارسی بود ایجاد انگیزه رو بکنه، یا دعویت باشه یا محرکیت باشه، عبارتش مرادش واضح و تعبیرش مختلف باشه. پس بنابراین اگر ما گشتیم و پیدا نکردیم، علا تقدیر وجود و حکم هم واقعا پیش بقیت الله باشه، این واصل نیست. این مفاد براعت به اصطلاح این واصل نیست. اگر واصل نشود آثار اعتبارات قانون نداره، چون محرکیت نداره، هیچی نداره. نه اینکه در واقع نیست، در واقع هم هست، لیکن محرک نیست، ایجاد انگیزه نمی کنه، دعویت چون واصل نشده. سوال اینه آیا به همین مقدار خوب دقت بکنیم اکتفا بکنیم، یا بگیم حالا که واصل نشده و منجز نیست پس نفی حکم ظاهره؟ این میشه اصلا همه خوب دقت بکنیم. پس بگیم آقا تو ظاهرن حکم نداری. اگر گفت تو ظاهرن حکم نداری، این ابداع نیست، چون اون مقداری که سیره اوغلا بود عدم تنجز مقدار سیره اوغلا. اگر زائده بر اون چیزی آمد میشه اصلا معیارها روشن شد. ما به نظر ما خیلی راحته فهم معیارها در اصل عملی و غیر اصل عملی خیلی واضحه. حالا این شما به ارتکازات عرفی و اوغلایتون در باب قوانین برگردید. اگر شما از این تکلیف منجز نیست، این منجز نیست به سیره و قلب، خوب درست بکنه، این اصل عقلی نیست، به یه سیره است، یه سیره است که ما تو زندگی اون درش هست. از همین مثال پدر پسر بگیریم تا ببینیم. پس منجز نیست تکلیف. حالا چون منجز نیست، ببینید این صورت ذهنی شما، چون منجز نیست نفی و حکم ظاهره هم بگید حکمی هم نیست. اگر شما به همین عدم تنجز اکتفا کرده، این اصل عملی نیست. اگر اضافه بر عدم تنجز این شما فکر می روشن گفتید آقا حکم ظاهره نیست ولی که منجز نیست، و رضا دقت بکنید همیشه من گفتم که اون نقطه اساسی اینه که باید یک خارقی باشه. اگر شما گفتید نه ما به منجز نیست اکتفا نمی کنیم، او حکم نداری ظاهره، اینم می خواهید حکم نداری نفی حکم ظاهره. اگر گفت نفی حکم ظاهره می چه اصلا این معیارا فکر خیلی روشن شد، خیلی واضح چیو بفهم اصل عملی است بفهم اصل عملی نیست. معیار در اصل عملی عرض کردم این مباحث اصل عملی بین معنا انصافا در اصولین متأخر چیه خیلی تغییر شده، حالا به ذهن خودمون هم خیلی حدودش رو واضح‌تر کردیم از اون حالت ابهام و گم گردیم. پس اگر ما اکتفا کردیم به عدم تنجز این میشه سیوی قرآنی، اگر گفتیم حالا که منجز نیست دقت پس تو حکم نداری ظاهرا، یعنی خیالش راحت بشه با آرامش خاطر به تعبیر ما، اگر این رو گفتیم میشه اصلا آیا اساط الورا اصل عملی است یا نه این معیارشه به طبق تصور ما معیارشه. حالا طبق تصور آقایان اونا میگن با حدیث رفع در آوردی این تصور آقای میشه برای شده طبق یه تصور دیگه با قبح عقاب بلا بیان در آوردی کلام مرحوم نعیمی رو خوندی گفتیم عرض کردم ایشون میگه وقتی شما گفتیم که عقاب نیست بلا بیان عقاب نیست پس ظاهرا حکم نیست این شد اصلا نیست اون قبح عقاب بلا بیان قاضی اوغلایی است یک سیر اوغلایی بود اما امروشی ایشون اصل گرفتن اما به نظر قاضی اوغلایی است اصل نیست. اما اگر شما آمدیم گفتیم که نه فقط ما به قبح عقاب بلا بیان اینجا براءت عقلی میاد براءت شرعی میاد و اون هم مثلا اصل نگرفت، این توضیح مبانی اصحاب و توضیح مطلب. البته عرض کردم قدمای ما اهل سنت و اجمعهم تقریبا این تصورات رو ندارن، این بحث ها رو مطرح نکرد. به نظر ما خیلی این بحث ها باید منقح و روشن و واضح بشه، مخصوصا توی اعتبارات قانونی باید اون سیدابانش حفظ بکنه. از فرم خدمتون که وقت ما حرفمون اینه که اگر گفتیم منجز نیست خوب دقت کن نیازی نداره بگیم حکم ظاهری نیست، در ظاهر حکم نیست، در ظاهر حکم نیست، نفی حکم ظاهر کاری نمی کنه، نفی حکم ظاهر چون وقتی به تنجز نرسید چون اصول اقلایی بر اینه تمام آثار بر حکم در مرحله تنجز وارد میشه. حالا اگه شما یه مطلبی رو فهمیدید مجلس قانونی رو وضع کرده اما هنوز ابلاغ نکرده و مردم نرسیده این آثار نداره فرمود و سکت عن اشیاء نمی از خود انمان استانه فقط تتکلف روها، اون چه که شما آثار در قانون دارید تمام بار میشه بر مرحله تنجز تمام آثار، اگر فاسقه اگر عادله اگر احکام جزایی اگر قضا نفهم الی آخر جمیع آثاری که داره در مسئله حکم توی مرحله جعل بار نمیشه. ولی اگه شما به مرحله جعل علم پیدا کردید لکن شارع اون رو بیان نکرد توسط قوانین بیان نکرد توسط رسانه بیان نکرد و به شما هم طبیعتا نرسیده اصلا توسط رسانه ایست که دیشب در آمده امروز باید پخش بشه منبار مثال بارده. اما شما بگید حکم اصلا به این مراحل نرسیده کنیم به تنجز نرسیده به فعلیت نرسیده به رسانه نرسیده اما حکم جعل شده این آثار نداره هیچ آثار نداره تمام آثار بار میشه بر مرحله تنجز چون عرض کردیم اولین اثر به که جعل داره دعویت اون مال مرحله تنجز چون دعویت مال وصوله نه مال جعل فی نفسه مال مرحله وصوله. پس از اول آثار جعل کی بار میشه داغ و توسط وصول وصول یعنی تنجز، اگر تنجز نبود هیچ آثار بار نمیشه. خب دیگه شما چرا بگید نفی حکم ظاهر چه نکته دارید برای چه مای نفی حکم دقت کردید شما چرا میخوایی نفی حکم کنید این نکته رو بحث رو بکشید به اینجا رو این فکر میشه چه نکته داره. حالا اگر اون بحث قبح اقابه الاد بنامه مرمون اینه قبه قابلن اصحابا اونم اصل گرفتن اونو ما قاعده و قرار قرارون اصل قرار نمید شما چرا از قبه قابلن نفی حکم ظاهری رو بود نفی حکم ظاهرن بود مزار. چرا نفی حکم ظاهرن بود به همون قبه قابلن این اتفاق بود مثل ما خود نامعذبین حتی نبسرسه دقیقه. پس اون نکته فنی اساسی اینه در باب مثلا حدیث رفت آمد با براحت یه نفی حکم زاره ما حدیث رفت اشتراس متعدد داشت اثبات نکرد، حدیث حج مشکلات دیگه داشت اونم اثبات نشد، بقیه احادیث هم که باز مشکلات خاص خودش داشتن، بعضیش یک اسلام دو دو بعضی سه دو بیشتر کمتر که قابل تمسک برای نفی حکم ظاهرن نمون. پس بنابراین ما میگیم در باب تخییر اگر شما آمدید به همون لابدیت عقلی اتفاع کردین اصل نیست، اضافه بر لابدیت عقلی برای اطمینان طرف گفتیم نه شما مانعی نداره به لحاظ قانونی مخیر باشه، به لحاظ قانونی مخیر باشه، اگر این رو گفتیم میشه اساساً از نکته تخییر و اساس تخییر رو روشن شد، نکته براعت و اساس براعت روشن شد، نکته احتیاط هم که در یکی از تنبیهات همین تنبیه دوم و سوم مرحوم استاد فرمودن ما متعرض شدیم، اینم ما حالا بعد چون میخوام وارد اساس احتیاط بشیم نکته اونجا هم تقریبا فکر میکنم چون سوالات توضیح رو خود جمع بزنم عرض کردیم اساس احتیاطی که الان مخیل وارد بشیم این اصل عملی است، این به معیار اصل عملی است، طبق اون معیاری که ما گفتیم اصل عملی باید برگرده به ابداع نفس در مثل اساس احتیاط. حالا من تمهیدن ارزمون چون بعد وارد بحثش میشیم به فاقند استاد، طبیعتا دو جور بحث میشه کرد، اون ابداع رو دو جور میشه، یه دفعه ابداع رو به لحاظ حکم میگیریم که ظاهر کلمات اینا اینطوره، میگه شما دیدین یه قطره خون آمد تو دقت کنید ریخت توی یکی از این دو دینا، تا قطره خون دیدین وجوب اجتناب آمد، دقت کنید تا قطره خون رو دیدین وجوب اجتناب آمد، دیدین یه خون آمد زیش اجتناب نمیدونید تو این اینا تو این ظرفی و تو این ظرفی، چون شما وجوب اجتناب آمد از هر دو اجتناب بود، این کسانیست که تصویر احتیاط رو به لحاظ حکم میکنه، حالا اسمش رو بذاریم به تعبیر ما به لحاظ ماده بسن مثلا اون بحثی در گروه وهم و خوبش یاد هست، اینا به لحاظ حکم این یک راهه، چون این آثار دارم ما در خلال بحث دارم اون تنبیهاتش این توضیح رو میگیم، توضیح دوم این که نه ما ممکن است این احتیاط رو به لحاظ موضوع، یعنی ما هر اناء رو به این لحاظ نگاه کنیم که این اناء اصیب به دم اصابه بودن، این اناء هم اصابه بودن تصور اسمش رو حالا به لحاظ صورت مثلا تصور بلا بالاخره در اینجا تصرفی یا ابداعی به تعبیر ما از ما میخواد، یا به لحاظ حکم باید تصرف بکنیم که الان در کلمات این هاست و اینا بیشتر نظرشون رو اینه، یا به لحاظ موضوع باید تصرف بکنیم، به لحاظ حکم میگه تا شما خون دیدید وجوب اجتناب آمد، هر جایی که خون آمد اجتناب میگه، این قطعا ملاقیه، این هیچ در شبهه نیست، تا دیدین خون ملاقات با ظرف کرد اجتناب نجس ملاقات نجس آمد، لیکن این اجتناب کی محقق میشه شما هر دو رو کرد، این به لحاظ حکم این در کلمات اعصاب که آثار در خروج از محل ابتلا جز آثار هم دوم این که به لحاظ موضوع این هم یعنی شما هم این ظرف هم اون ظرف رو به اصطلاح محل ملاقی نجس ملاقات با نجس هم. این که این ظرف و اون ظرف خب این ابداع شما صورت واقعی یکی بوده در این ابداع بتاست، این خلاصی تصور در احتیاط چون بعد بحثش رو عرض میکنم به مستوای اصل عملی، اصل عملی اینه، پس اصل عملی معیارش روشن شد، یک واقعی هست، دو به این واقع ما نرسیدیم، اینی که مرحوم شیخ میگه رتبه حکمزاری با واقعی دو تا سمال همینه، این حرفی ایشان در مثل اصل عملی خوبه تو هم مناده اصل عملی خوبه، یک واقعی هست، دو به این واقع نرسیدیم، سه در ظرف عدم رسیدن به واقع این کار رو کنیم، اصلا امری اصلا معنی فهمیدیم در ظرف عدم رسیدن به واقع، چون میدونیم این خون به یکی از دو ظرف خورد او الان شما دیدیم اما نمیدونیم، در ظرف این که ندونید از هر دو اجتناب کنید. لذا هیچ وقت اصل عملی با مثلا فرض کنید اماره تعارض بگیرید تو واقع به شما نشون میده، اصلا نوبت بگیر نمیده اون واقع، اما اصل عملی نه، اون واقع فرضش اینه که شما به واقع نرسید، فرضش اینه، اصلا فرض اصل عملی صورتی است که شما اعتراف دارین به واقع نرسید. دقت کردید؟ اعتراف دارین به واقع نرسید. اون وقت در مباحثی که ما در سابق در بحث احتیاط آوردیم اونجا متعرض این نکته شدیم. آقای گفتن احتیاط حسنان عقلا و شرعا، عقلا به خاطر مثلا احراز واقع بشه به جمعی محتمران، شرعا اخوه که دینون فرزده این مرادشون و عوامر احتیاط الاماشون این مرادشون از حسن احتیاط عقلا و شرعا روشن. ما در اونجا این توضیح دادیم، گفتیم که احتیاط سه معنا داره، یکی همین اصل عملی که الان گفتیم که ما باید بحثش بشه، یکی احتیاط معنی عقل نظری که شما هر چی احتمالات انجام بدین به واقع برسید، مثلا اینکه 6 تا احتمال داره، اتیان 6 تا احتمال مساوی است با اتیان واقع، یعنی مثل یک جدول ریاضی قرار بده این احتمالات جمع که بکنید مساوی با واقع یک فرمولی میشه، حالا میتونیم بجاش الف ب ت س مثلا بگذاریم مساوی با دال مثلا با ما مثلا واقع، یه حالت فرمول پیدا میکنه. این همونیست در کلمات اصحاب با معنی حسن احتیاط عقلا و شرعا، این همونیست که ما گفتیم هیچ دلیلی برش نداریم، نه بر حسنش عقلی دلیل داریم که انسان احتیاط محتاط واقع بکنه تو اعتبارات قانونی، من نه دلیلی بر این داریم که روایات هم چیزی راجع به این نیست. پس این که احتیاط حسنان عقلا و شرعا به این معنا هست که مثابه دوست، احتیاط به معنایی که الان میخوایم بگیم اصل عملی، این ثابت پیداش کنه، قطعا توی اجده از موارد ما میبینیم این مطلب رو، یا حالا حب یا لحاظ موضوع، این دومیش بود. سومیش احتیاط به مستوای عقل عملی نه نظری، اون که انسان در زندگی خودش سعی بکنه احاطه پیدا کنه، خود احتیاط از کلمه حب یعنی شمول، سعی کنه در هر مسئله که وارد میشه یک دیدگاه خاص نگاه نکنه، یک نگاه شامل و گسترده و از جهات مختلف. پس که مثلا میخواد یه خانه هم که بسازه فقط از این جهت که میخواد توش به خوابه نباشه، کوچه در نظر بگیره، خیابان در نظر بگیره، آب و هوای منطقه در نظر بگیره، جهات مختلف در نظر بگیره، این به اصطلاح میشه احتیاط، احاطه به جهات واقعی. این احتیاط به نظر حکم عقل عملی امر حسن است بلا اشکال، چون که از مصادیق مثلا کمال انسانی است. حالا اگر آقای مثلا رسوخوب هم بگیریم شاید مثلا که از مصادیق یک درجه و از ظلم باشه که مراعات این احتیاط نکنه، علی کلام دارم اصل مبنا و مرتفع دارم علی حالم. پس این احتیاط حسنان عقلا، احاطه ای که انسان پیدا بکنه به یک مطلب و احکام شریعت در اعتبارات قانونی هم احاطه پیدا بکنه، خیلی جای بحثش نیست. اما غیر از احتیاط محتمل داره وقتی این مواردش چی میشه؟ موارد این احتیاط به معنای حکم عقل عملی، یک این که انسان در مسئله تحقیق کنه، تفحص کنه، بررسی بکنه، بهترین راه رو پیدا بکنه، بهترین راه رو پیدا بکنه که دقیق‌ترین و صحیح‌ترین وسیله‌ای که اون رو به شارع میرسه انتخاب بکنه، نه اینکه احتمال نه سوال بکنه از علمایی که اثر از فقهایی که اثر از افرادی که باید اونها رو جور بشه، مجموعه جهات تحقیق و تفحص و دقت رو، مثل که در باب ساختمان تحقیق و تفحص و در باب طب و دیگر هم شامل بشه. این احتیاط حسن نداشت این قبول داریم، اما این غیر از احتیاط محتمل داریم. دو، اگر حدیث من ولد ثابت بشه به عنوان ترتب سماع، این هم انصافا به نظر ما حسنه، یعنی اون ترتب ثواب رو از شارع میگیریم، حکم عقل رو به احتیاط از عقل عقل عملی میگیریم. چون ما روایت منبلع رو اینجور معنا کردیم که اگر ثوابی بر عملی بود و احتیاطاً به خاطر وصول به اون ثواب انجام داد، خدا ثواب رو بهش میده ولو نباشه در واقع. خب عقل میگه اگر خدا برا ثواب بده خوبه، تو چیزی که از دست ندی، واقعا هم نامه تو خدا بهش میده، واقعا نباشی بناست که خدا بهت بده. این رو هم بعید نیست با زمینه این معنا از روایت من برای این هم جزو مصادیق احتیاط به حکم عقل عملی در بیاره. سوم، در جایی که انسان طبق یک برنامه‌ریزی معین بخواد کاری بکنه که مقدمات گناه رو برداره یا مقدمات ایجاد واجب رو ایجاد بکنه، این هم بگه امر حسنی است. عرض کردیم حالا ممکن است در مثلا دنیای آزاد، دنیای غرب مثلا یا غیرش، بچه ها رو از سنین بچگی آموزش بدن مثلا مراعات جامعه رو بکنن، خیابان رو بکنن، قوانین رو از رانندگی رو بکنن. ممکن را خودش محترم نیست و چه حسله که من بگیریم ممکن. این رو هم بشر انجام میده در زندگیش. البته این درجات داره انصافش، یک نواخ نیست، غالبا رو اهمیت امور حساب میشه. اگر هم خیلی مهم باشه ممکنه از 9 سالگی بهش یاد بده، هم خیلی اهمیت نباشه 15 سالگی، مثلا اگه 18 سالگی سن بلوغ باشه امر درجه 3 رو ممکنه سن 18 سالگی. انصافش در زندگی و عرفی ما مختلفه. این نکته رو چرا گفتیم؟ چون ما بعضی از این مواردی که در شریعت هم داریم، مثلا در شریعت بنابر معروف اون روایتی که کسی که میکاره انگور رو برای اینکه بعد شراب بکنه این هم حرامه. از کلی ما بین کاشتن قلمه انگوری، حالا بوته انگور، حالا بوته بزرگی، تا وقتی این میخواد انگور بده حداقل 3 سال میخواد دیگه تا این انگوره برسه. این که مقدماتی تا 3 سال حرام باشه این نادره، یعنی انگوره متعارف. چرا؟ چون دسته 3 سال انسان ممکنه توبه بکنه، ممکنه بمیره، اصلا زنده نمونه، ممکنه درخت خوش بشه. خیلی ترتبش خیلی بعیده، خیلی ترتب دوریه بین اون. مثلا الان داره 2 روز کار میکنه از تجربه بالله یه پولی در میاره که بعد باش خون بخره بخوره مثلا یا میته بخوره. این ممکن است مثلا این 2 روزش هم در روشن در مقاومتش نباشه، اما اونجا شارع آمد گفت تا 3 سال قبل. اگر این باشه، اینو من عمدن میخواستم بگم، مثلا عده‌ای از فقهای اهل سنت بقیه مقدمات حرام رو فقط مقدمه اطیار اهل میته، اهل دم، کار دیگه، مقدمات دیگه اونا هم گفتن به همین قیاسی که شارع در باب شراب گفته اونا مقدمات بعیدش حرام. با این بیان من روشن شد که این مسئله قیاس بر نمیداره. درسته مقدمات رو میشه تحریم کرد، اما انصافش درجات داره، یک نواخ نیست. مثلا اگه اون حدیث صحیح باشه که از وقتی که درخت انگور میکاره به عنوانی که شراب درست بکنه باید خود انگورش به این فرض کنه، اگر اون روایت ثابت باشه نمیتونیم از اون تعدی به میته بکنیم، تعدی بکنیم، جای قیاس نیست. حالا سرش چیه؟ ممکنه ما از مجموعه روایت بفهمیم که مثلا ربا به مراتب از خوردن خمر مهمتره، اما در خمر شارع گفته. حالا چه نقطه‌ای داشته؟ شاید مثلا چون میدونسته که من سابقا هم عرض کردم در محرمات الهی استجیب الله در پیش منصر علاحد سبا نیست، مثلا خون کم میخورم خیلی متعارف نیست، اما شراب نه، با مرا و امیر مومنی چیم شراب میخورد، در مومنی خود اونا نه، خلفا هم شراب میخورد. شاید هم احتمالا اون تأکید روی شراب داشتون این بود که این درجه مقبوضیت داره که اون مقدمات بعیده که آتا ما در باب اخلاق عملی این مقدمات به این بود رو حرام نمی کنیم. 3 سال خیلیه که این طرف بمیره بود در خوش بشه اصلا توبه بکنه، هزاران احتمال هست از الان عملش محرم باشه ولو این 3 سال طول میکشه تا اون نتیجه برسه. این خب انصافش این نقطه رو دقت بکنیم. پس اصل این مطلب که ما یکی از برنامه های اخلاقی در زندگی ما و یعنی به اصطلاح در علم عقل عملی، چه در برنامه اخلاق، چه در مسئله تدبیر منزل، چه در سیاست مدن، ما یه هماهنگی هایی میکنیم که طرف تو حرام نیفته. مثلا جامعه که از مثلا عواملی که حالا در زمان ما یا قبل یا نسل حکمت انبیا برای تشکیل حکومت اسلامی، گروه های اسلامی که در فکر، چون معتقدم که اگر نظام اسلامی شد خود نظام تقریبا 80% وسائل رو جوری انجام میده که افراد در گناه نیفتن. مثلا فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اینه، نظام یک کاری بکنه که افراد که به طور غیر متعارف هر کسی بلند سر کارش بره یه جوری این نظام جامعه رو درست بکنه که خواهی نخواهی گناه نیفتن، مثل اینکه فضا خیابان ها یه جوری اسفالت بشه، خواهی نخواهی ماشین تو خاکی نره خودت، مثلا وضع اسفالت یه جوری یک راه رو جوری درست کردن که خواهی این هست. این مقالاییه، اینم جزء احتیاط عملیست، اینم جزء عقل عملیست. اینی که پیغمبر فرمود شما نزدیک گناه نشین چون گناه منطقه ممنوع است، اگر نزدیک شدید همون مثال حما و قربگاه و چراگاه مخصوص، اگر شما دوستانتون داخل نتون ممکن بره تو چراگاه، این تو زمین خوش که اونجا ماشاءالله علف داره، یه دفعه گوسنده برن به طرف علف ها، روایت داره این درسته. لکن اندم کلام در این در بعضی از موارد ممکن است انسان بگه از فاصله 200 متری نزدیک نشده، بعد مثلا از فاصله 100 متری توی شراب از فاصله 3000 متری 3 سال طول میشه، از فاصله 3000 متری گفته نزدیک نشد. لذا این یکی رو نمیتونیم، اگر یکیش در شریعت ما بقیه رو قیاس کنیم، نکته فنی نشه مثلا مثلا چی بگم، ما نمیتونیم اگر در یک جا یک سری مقدمات در یک مورد حرام شد قیاس بکنیم بقیه حرام ها همینطوره، مقدمات بعید هم حرامه، این قابل قیاس نیست. عقل عملی ما هم همینه میگه، موارد گناه هم فرق میکنه، موارد اقدام هم فرق میکنه. پس بنابراین این مورد سوم از مواردی که احتیاط حسن، اون احتیاط حسن جاش اینجاست، به این خودش ملاک داره، اون ملاکش اینه که سعی بشه آمادگی طرف برای واجبات انجام بشه و ریشه های اتیان محرم خوش بشه، مثلا یک کاریش بکنن که اگر فرد به طور طبیعی بره بازار، بره فرض کن فروشگاه، بره فرض کن مثلا اتوبوس سوار بشه بره، اصلا نظام جوری باشه که به طور طبیعی بدون اینکه اون بخواد اون تو گناه نیفته، دقت بکنید به طور طبیعی تو گناه نیفته، طبیعی به این معنا، این نظام یه جوریه، خیابان های جوری کشیده شده به طور طبیعی، این خیابان فرض اگه رفت تا آخر اسفالت تو دریا نمیفته، این چیزی که توی پرتگاه نمیفته، خود نظام رو این هم جزء حسن احتیاطه. چرا اسم میام گوشیم احتیاط؟ چون خود عملی که نیست، مقدمات دیگه، یعنی یه کاری بکنه که این نیفته، این اسمش احتیاط، این احاطه است. میاد نگاه میکنه جامعه رو، مشکلات جامعه رو نگاه میکنه، چیزهایی که جامعه بهش احتیاج داره نگاه میکنه، بعضی رو از کلاس اول ابتدایی میگذاره، بعضی رو از کلاس پنجم میگذاره، بعضی از کلاس مثلا به قول قدیمی دهم دبیرستان، اینو طرح میکنه. این هست تو جامعه، این حسن احتیاط عقلا این درسته، شبیه صد زرایی، دقت فرمودید، این انصافا این حسن احتیاط هم درسته. تا حالا ما سه تا مورد حسن احتیاط گفتیم، چهارم جاهایی که ما اصل عملی احتیاط معنی اصل عملی، اینا هم حس داره انصافا و درجات حسن هم مختلف، ممکن وجوب احتیاط باشه، ممکن استحبابه، به اون درجاتی که و معیارش به نظر ما این شد، به معیاری که ما بتونیم این احتمال رو در مورد به درجه برسیم که متنابه بشه، این درجه برسه احتیاط حسن داره. اگر احتمال انطباق یک در ده هزار بشه این حسن هم نداره، با شبه بدوی یکی دقیق میکنه، احتمال یک در هزار بشه، بله در بعضی از موارد نادر ممکنه احتمال یک در هزار هم حسن داشته باشه. و ما سابقه اگر یاد آمیزشون بدن چرا نسته، متناسب با مباحث قانونی ما و حقوقی ما در بحث براءت رو احتمال بحث بکنیم، در بحث احتیاط رو محتمل بحث بشه، و این که بگیم درجه احتمال بله بالا یعنی تأثیرگذار رو محتمل بشه، یعنی نفس ما بتونه محتمل رو ببینه که انما هست، این ملاقی نجسه، اونم ملاقی نجسه، اینجا حسن احتیاط. پس این که احتیاط حسن داره ما تقسیمش کردیم به چهار تا، انشاءالله روزی بشه، این چهار تا حسن احتیاط عقلا و شرعا ثابته، البته اون روایت منبلغ مبنی است و این اون ثابت بشه، اگر روایت منبلغ اون معنایی که ما هستیم ثابت بشه اونجا هم حسن احتیاط داره، اما اینکه اتیان محتملات حسن داشته باشه این روشن نیست. حالا که بحث به اینجا رسید وارد احتیاط به معنای اصل عملی میشیم، چون عرض کردیم احتیاط به معنای اصل عملی این هم حسن داره، شرایط او و خصوصیات او رو اینشان به یواش باش متعرض میشه. فکر میکنم دیگه این خلاصه بحث ثابت تا اینجا کاملا انشاءالله روشن شده باشه و اون که هدف اساسی موضوع من خوبه واضح و انشاءالله تعالی استظهار و آنیم و برهم چون در اعتباره که برمان نداره اما برادر این صدق امون اما درست شده باشه اما که اینجا برهان به من نبی هست عرض کنم که بعد مرحوم استاد در این کتاب یه عرض کردم من اینجا بحث ایشان در بحث تخییر نمیدونم خیلی فایده نداره ما هم در اصول خیلی جایی که فایده زیاد معطل کردیم یا خیلی معطل میشه ایشون فرمودن شک در مکلفان به البته مرحوم شیخ تعبیر کرده بودن شک در مکلفان به شون شک در تکلیف یا در مکلفان به اون وقت این هم بد نیست اما شاید مثلا بهترین باشه شک در سقوط تکلیف یا شک در سقوط تکلیف حالا البته این هم دائما سقوط نیست بعد ایشون فرمودن فلا مناس من البحث فی موردین فی دوران هم بین متباینین بعدم بین اقل و اکثر در دوران هم بین متباینین ایشون یک مقدمه ای در اینجا در صفحه 403 در این جلدی که دست من هست فرمودن و اون مقدمه اینه که ان احتمال تکلیف الزامی به نفسی مسابقون لاحتمال العقاب علی مخالفته همین که احتمال بدیم تکلیف الزامی یعنی احتمال عقاب بدیم چون احتمال تکلیف مستلزم عرض کردم اصولا اگر عقابی برای شما باشون لغلغه لسانه اگه بگه نماز بخون بگه اگه نخوندی میشون بگه چی نایی بخون بگه تکلیف میشه تکلیف باید دنبالش یک چیزی باشه موضوع بذار گفتیم عوامر مولوی موضوع هم برای عوامر به اصطلاح برای یک احکام کیفری و معهو کان العقل مستقلا به لزوم تحرز عقل و تحصیل المؤمن عقل بگه شما باید دنبال مؤمن بریم و هادا هو الملاک فی حکم العقل به لزوم الاطاعه حتی فی موارد العلم تفصیلی به تکلیف یعنی در سه مورد یکی علم تفصیلی یکی قیام حجت یکی علم اجمالی فان مخالفت تکلیف الواصل المکلف العلم الوجدانی یا به قیام حجت لا تستلزم القطع فی العقاب این نکتهش همون احتمال مخالفته احتمال عقابه نه قطعه چون حتی میکنه انسان نصری رو گناهی را انجام بده شارع ببخشه لا تستلزم القطع به عقاب علیه احتمال عفو و شفاعت من النبی رحم و انما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالف چون احتمال هست و هو کاف فی حکم العقل التنجیز همین که شما احتمال عقوبت میدید کافی است فلا فرق بین موارد تکالیف معلومه و تکالیف محتمله در این جهت فرقی نمی‌کنه فی ان حکم العقل به لزوم الاطاعه ناشن من احتمال العقاب ففی کل مورد یحتمل فی تکلیف الالزامی یستقل العقل به لزوم تحرز عن مخالفه الا ان یثبت فیه مؤمن من العقاب مثل قاعده قبه العقاب لا بیان یا شرعا کعدلت شرعیه الداله علی البراءه من حدیث سبب دیگه موارد نظر در جزئیات کلامات ایشان از حرفای سالون ها روشن شد احتیاج نداره و اما اذا لم یؤمن لم یثبت المؤمن فالنفس الاحتمال کاف فی تنجیز تکلیف الواقعی و یتحصل من ذلك ان تنجیز العلم الاجمالی و عدمه یدور مدار جریان و اصول فی اطرافی و عدمه آیا اصول جاری میشن یا نمیشن حالا چون این بحث رو بعد خواهیم گفت فعلا به نحو اجمالی از کلام ایشون رد میشیم فعن قلنا به جریان ناهی جمعی الاطراف سقط العلم الاجمالی عن تنجیز مطلقا و این قلنا به عدم جریان ناهی شیء من الاطراف کان احتمال و تکلیفی کل طرف به نفسهی منجزا بلا حاجت الان بحث عن منجزیت العلم الاجمالی فتجب الموافقت و قطعیه کما تحبه اون مخالفت و قطعیه و این قلنا به جریان آفی بعض الاطراف دور بعض لم تجب الموافقت و قطعیه و این حرامت المخالفت و قطعیه البته من الان نمیدونم ایشون به ذهنم میاد که نفهمیم چطور باید این بحث احتیاط از این مقدمه شده که احتمال عقاب در تکلیف الزامی خودش منجز احتیاج نداره به علم، همون احتمال کافیه و این احتمال خودش احتمال اعراب مصحح وجوب طاعته. و نکته شب اینه، نه این یارو بسن چون در علم تفسیر شما علم اعراب، نه احتمال کافیه. من نمیفهم مثلا این چیز تو کلامشون احتمال حذف شده باشه. اما اگه این ظاهر عبارت باشه، این ظاهر معدی به همون نظریه حق و طائع میشه اگر مجرد احتمال منجز باشه. شده مرادشون چیز دیگه باشه، ما که سرده نیمونیم. یا مرحوم مقرر خود را حدش کنه اینجا کمی تلخیص کرده مطلب ایشان رو. این بحث که ما احتمال منجزه، که احتمال منجزه عرض کردیم منجز بودن احتمال خلاف متبادر و متعارف و قهلالی است، باید یک نقطه های دیگه بهش اضافه بشه. و خود احتمال به نفسه منجز نیست، رو خود احتمال تکلیف به ازدامی به ازدامی نمیدونم حالا ایشون چه فهمدن درست هنوز مراده بلا احتمال تکلیف به ازدامی احتمال دارم که سیگار حرام است. چه احتمال
چه؟
میگم این شبیه حق و طاعه میشه. ایشون قائل به حق و طاعه نیست. خب ایشون که قائل به حق و طاعه. میگم این سنخ تعبیر، این سنخ تعبیر کسانی است که به حق و طاعه قائلن. یعنی میگن شما همین که احتمال دارید در حق و الله میشه منجز، چه میخواد علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی. ما دنبال علم نیستیم، دنبال احتمال. احتمال منجز بود. اگر احتمال منجز شد میخواد علم باشه میخواد نه. این ظاهرش که حق و طاعه است، مگر اینکه ایشون فرضش در جاییست که احتمالی که من تعبیر ازش کردم بسته، ولی این ظاهر که احتمال باز، مراد ما از احتمال باز همونیست که اصطلاح میگه شبهه بدویه. احتمال بسته همونی که اصطلاح میگه اطراف علم اجمالی. چون احتمال دو جوره، یا اطراف علم اجمالی است یا اطراف علم اجمالی. اگر اطراف علم اجمالی نباشه باز، اصطلاح من بازه آمین شبه بدویه، یکی فهم میکنه. مثل سیگار، نمیدونی سیگار نجس هست، این شبه بدویه هست، این احتمال بازه. احتمال بسته اینه که یا سیگار حرامه یا فرض قیوم میبار مثال میکنم بگم، این میشه احتمال بسته. اون ایشون میخواد بگه احتمال تکلیف الزامی، این که مشهور بینشونه هست احتمال تکلیف الزامی اگر بسته باشه در اطراف علم اجمالی باشه. علی حال این بنده حساب متصدی که اصلا نفهمیدم میشون اصلا چی میخوان بگن و چی جور. این که ایشون میگه ما احتیاج داره میگه علم اجمالی منجزه، اصلا خود احتمال منجزه، این همون حق و طاعه است یا حرف حق و طاعه همه. خلاصه حق و طاعه ما دنبال علم نیستیم، همین که احتمال داریم احتمال منجزه و ما دنبال منعمل داریم دیگه. بحثی نکنیم زن علم، اصلا بحث نباید مطرح بشه. این زاویه دید اینه، اگر این باشه که خب معلومه فاصله که معلومه درسته. به هر حال من چون نفهمیدم به احترام استاد این مراد ایشان چی بود، به هر حال من یک توضیح را عرض بکنم. اولا نمیدونم چرا ایشون به این نحوه بله بعد فرمود. این یک به قول پاراگراف اولی ایشون دومی هم دارن. ثم انه لا فرق فی جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی و عدمی، بله، بین کون العلم الاجمالی متعلقا به اصل تکلیف و کونه متعلقا به الامتصال. بعد علم اجمالی رو آوردن، اول نیاورده بودن. فان التردید فی موضع العلم الاجمالی کما یمکن یکون فی اصل تکلیف و متعلقی کذلک یمکن یکون فی مرحله الامتصال بعد از علم تفصیلی به صورت تکلیف. کما ادا علمنا اجمالا به بطلان احد الصلاتین بعد از اتیان بهما، فان قلنا به جران الاصول النافیه فی جمیع اطراف علم اجمالی و بعضها لم یکن مانما من جران غایت الفراغ فی کلتا الصلاتین و فی احدا، فلا وجه لتخصیص النصاب بالاصول الجاریه عند الشک فی اصل تکلیف دون الجاریه فی مرحله الامتصال. خب این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، تا در علم اجمالی ما ناظر به مقام اصل تکلیفه، اخرى ناظر به مقام امتصاله. من این سابقا هم توی اون تنبیهات قطع عرض کردم، اصولا یک کمی به نظرم عبارات منقح نیست. اصولا در بحث علم اجمالی دو تاست دیگه، خواهی نخواهی دو تاست، یکی علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف، یکی علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف. بحثی که شده در اصول دو تاست. اما علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف نمیدونیم مثلا بوده، میدونیم که یا بدون حرامه یا مثلا سیگار، یکیشون حرامه. این علم اجمالی در سقوط تکلیف. علم اجمالی در سقوط تکلیف همون مثالی که کران اصلی نمیدونیم این قصره خونی که افتاد و این انا افتاد یا رو اون انا. این مقام امتصاله. تو مقام امتصال از هر دو انا اجتناب بکنیم تا به اصطلاح اجتناب از حرام وارد شده. پس علم اجمالی گاهی به لحاظ سقوط تکلیفه، گاهی به لحاظ سقوط تکلیفه، گاهی تو مقام جهل و تکلیفه و گاهی تو مقام امتصال. این شک ما برمیگرده به مقام امتصال. راسته این مطلبی که ایشون فرمودن درست. اون وقت اینه که ایشون اشاره کردن که علم اجمالی گاهی اوقات وجوب موافقت قطعی از اوقات حرمت مخالفت قطعیه. این مطلب ایشون هم درسته، چون بعضی وقتا علم اجمالی تأثیرش این است که انسان باید هر دو طرف رو ترک کنه، اگه واجبه هر دو رو انجام کنه. گاهی میگه نه، یکی هم انجام بدی کافیه، همه که علم که دارن که مخالفت قطعیه داشته کافیه. این شاید اینا مبانیش رو توضیح بدیم، تازه این هر دوش هم باز فرق کنن به نحو علت تامه هست و نحو مقتضی هست. این شاید توضیحاتش بعد. اما نحوه ورود ایشان در بحث رو که احتمال رو منجز گرفتن، مگر مثلا اولش این بوده که احتمال در اطراف علم اجمالی منجزه، مراد ایشان این باشه رو احتمال منجز نیست. نفهمیده برها مطلبی رو که ایشون فرمودن واضح نیست. بگیم که احتمال در اطراف علم اجمالی منجزه. من یه توضیح مختصر برای عرض کنم، بقیه کلام ایشالا پرده. اینا تو بحث این که لابد در یکون در مکلف ما مشتری در آمان، این همین بحث هم اونجا موردن، همین طبعات آقای کوی نگاه میکنه، چون میگه بعد از این که ما علم اجمالی داریم در شریعت احکامی هست، ما باید راهی معمل پیدا بکنیم و اون معمن یا به اشتهار یا به تحلیل صحیح یا به احتیاط بشه میرسیم. این رو دارن، این رو آقایان قدس خود این آیه خوبی و دیگران دارن. و الان که ما در همون جا هم گفتیم ظاهرا این مطلب قابل قبول نباشه، یعنی ظاهرا سر این که در جامعه مثلا فرض کنید کسی میخواد به رانی یاد بگیره، چون قوانینش باید بلد باشه، به خاطر علم اجمالی نیست، به خاطر علم اجمالی یه امر به اصل عملی برش کردن فکر نمی‌کنم. اونی که در متعارف جامعه ماست، میگن افراد اگر میخوان در یک زندگی اجتماعی باشن باید روابط اجتماعی رو بدونن، چه حقی دارن، چه حقوقی دارن، چی بزنو میخواد، اون چه از دولت میخواد، دولت چه از اون میخواد، قوانین رانندگی رو بدونن، قوانین مالیات رو بدونن. امر طبیعی است، یعنی یک امری است که عقلایی است و توی عقل عملی آمده و نقطش هم علم اجمالی نیست. نقطش حالا فرض کنید مثلا نقطش فرض کنید به این که سلامت جامعه، یعنی اصولا اگر ما برای فرد گفتیم که باید قانون باشه، اون قانون باید دانسته بشه نظر سرچه که اجمالی قابلیت رو نیست. یا به عبارت دیگر این جور جاها علم رو یک نوع کمال انسانی میدونن، نه بحث تنجیز و احتمال و احتمال منجزی. یعنی یه نکته رو انشاءالله بعد توضیح میدم. یه نکته هم چون زیاد گفتیم بد نیست توجه بشه بشه، ما در عده از متون عنوان علم داریم، مثلا طلب العلم فریضه، بعید نیست به طبق قضایا اینا موردش فرق بکنه. به طور کلی اینطور، اون جاهایی که بعضی از جاها علم شامل تقلید هم میشه، چون در بعضی ها ظاهرش در اجتهاد، مثلا طلب العلم فریضتون ظاهرا شامل تقلید هم بشه، شامل دوباره بعضی گزینه های اجتهاد هم کسی به رساله عملیه یاد بگیره، اون هم جزو طلب العلم فریضه. و این نیز مذاکرت العالم در لیله قدر، مذاکرت العلم به قول محمود صدوق افضل من مثلا دعا در لیله قدر، اون مذاکره علم شاید شامل تقلید هم بشه. دقت کنید چرا؟ چون اگه 5 نفر مقلد یک آقای نشستن رسالشی میخونن معنا میکنن، ظاهرا مذاکره علم صدق بکنه. پس دقت بکنید در بعض جاها مثلا فضل عالم عدل عابد، بعض جاها اون علم به معنای شاملی است که تقلید رو هم میشه. این علمی هم که در ما نحنفی همین قبیله در باب علم احکام شامل تقلید هم میشه. بله انظر لارجل منکم علم شیئا من قضائنا یا قضایانا، ظاهرا علمه در اونجا اجتهاده. البته صاحب جواهر محمد قمی گفتن شامل تقلید هم میشه، اما خلاف ظاهره، چون علم تقلیدی علم نیست در واقع، باید تسامحی علم و رضا در حاکم در قاضی باید مشتهد باشه. پس این خود این نکته ظریفیه، دقت بکنید. گاهی تو تعابیر کلمه علم شامل تقلید هم میشه، لکن گاهی اوقات با قرائن خاصه منحصر به اجتهاده دیگه شامل تقلید نمیشه. و یه فرقی هم در سایه الله علیه و سلم.